با نوجوان یا حتی کودک صحبت کنید در سطح چشماش بشینید، یعنی همقدش باشید. سعی کنید با صدای آروم، با لحن آروم، با شواهد چرا این کار خوب نیست، چرا این کار بده. اگه نمیتونیم از مشاوره کمک بگیریم، یعنی بنا نیست همه چی رو ما منتقل کنیم. گاهی وقتا بهتره به نوجوان بگیم ببین من فکر میکنم که بهتر از این از این شخص سوم که نه مشاوری که کت خدا منشی فامیل باشه، این مشاور نیست،
مشاور
متخصص منظورمونه. چون یه وقتایی میرن به مثلا کسی که اتفاقا مورد وسوق بچه از دوستش داره تو فامیل، میگن تو این حرف ما رو بگو و بچه از اونم دور میشه. یعنی این اصلا روش قشنگی نیست که ما یه نفری رو میذاریم حرفایی که خودمون نمیتونیم رو میایم از دریچه اون میگیم. و اگر حالا نوجوان ما مثلا با فرض کنید عمش، خالش، داییش هم یه ارتباط بهتری داشته، همین هم یه شکاف ایجاد میکنیم، چون احساس میکنه که داره حرفای والدینش رو بهش به شکل دیگه تکرار میکنه. اما واقعا نکته ای که نوجوانا رو دور میکنه خشونته، چه کلامی باشه چه فیزیکی باشه، و شنونده بچه ها باشین. وقتی شنونده باشین و احساساتش رو اجازه بدین بیان کنه، بهتر میتونیم کمکش کنیم.
خیلی ممنونم. پرسش تلفنی داریم. ضمن اینکه شماره تلفن رو من اعلام می‌کنم 2265-2876. درباره سلامت جنسی کودک و نوجوان از ما بپرسید. ما درباره مراقبین کودک داریم صحبت می‌کنیم. 30102 برای پیامک‌های شماست.
سلام، خسته نباشید. میخواستم سوال بپرسم که برای کودک 3 ساله آموزش جنسیش از چه سنی دقیقا میتونم شروع کنم؟ دختر من 3 سالشه، میخواستم ببینم که از چه سنی مناسبه، بعد مادر باید شروع بکنه یا اینکه پدرم میتونه کمکش بکنه. ممنون، خدا نگهدار.
در هر صورت مادر بودن خیلی وظیفه سنگینی داره و پدرها خیلی باید ارزش قائل بشن برای مادرهایی که این گونه وقت میذارن، این گونه دقت و توجه میکنن. من به عنوان شنونده رادیو سلامت تشکر میکنم، قدردانی میکنم از این همه آگاهی و اطلاع رسانی. سیمین عامری هستم. خدا
خیلی سپاسگزارم از اظهار نظر شما و اظهار لطفی که نسبت به برنامه رادیو سلامت داشتید. و شنونده عزیزی که پدری که درباره فرزند دختر 3 سالشون پرسیدن، پدر یا مادر کدوم باید شروع بکنه خانم دکتر، و از چه سنی تربیت جنسی باید شروع بشه؟
اولا که معمولا میگیم والدی که کودک بهش نزدیک‌تره، اساسا مادرها هستن. حالا اون شنونده عزیزمونم که اشاره کردن، بله مادرها وظیفه‌شون سنگینه با بچه‌ها، ولی این به این معنی نیست که پدر نمیتونه. پس اول والدی که زیر 7 سال منظورمونه، بچه ها قبل از که وارد سن بلوغ بشن به والدی که نزدیکترن حرف شنوی دارن، معمولا مادره. اما خب گاهی پیش میاد که بچه ها با پدر اصلا دارن زندگی میکنن، پس میشه حالا اون والدی که کودک داره باهاش زندگی میکنه ولو همجنسش نباشه، یا اصلا کودکی که با مادر پدر ولی مثلا دختر خانومه به پدر نزدیک داره، اشکال نداری، اون باید در واقع آموزش ها رو منتقل کنه. چون بچه ها در واقع به کسی که وابسته ترن و حرف شنوی دارن آموزش ها رو از اون بیشتر قبول میکنن. اینکه از چه سنی شروع بشه، همین الان بچه‌ها نسبت به رشد با هم متفاوتن. مثلا ما بچه‌هایی داریم که یه دفعه می‌بینیم تو 4 سال خیلی خوب حرف میزنه، همه کارا رو انجام میده، دوست داره مستقل‌تر باشه. بچه‌هایی داریم که یکم با تأخیر بعضی کارا رو شروع میکنن. پس یک بچه‌ها رو با هم مقایسه نکنیم که مثلا اگر تو خونه خواهر بزرگتری برادر بزرگتری داشته تکامل سریع‌تر بوده، بگیم این چرا اینقدر با تأخیره. هیچ فرقی نداره به نسبت تکلم بچه‌ها، اینکه چقدر متوجه حرفای من میشه. مثلا من یه دستورات کوچولویی که بهش میدم چقدر میتونه انجامش بده، برو اینو بیار، نمیدونم این کارتو انجام بده، لباست رو مثلا تنت کن. ببینید از همین دستورات ساده متوجه میشیم که چه میزان آموزش‌هایی رو ما میتونیم بهش منتقل کنیم. و با چه لحنی منتقل میکنیم. از همین 3 سالگی اگر میتونه یه بازخوردهای کوچولویی به ما بده، با بازی، با شعر خوندن، با کم کم همین تکرار این که چه شکلی بگیم، بدن من مال خودمه، من رئیس بدنم. هم به بچه ها اولین شکلی یاد میدیم، میگیم من رئیس بدنم، هم تو رئیس بدنتی، بدنت مال خودته، موهام مثلا این شکلی، موهام مال منه، دستام مال منه، یعنی فقط نقاط خصوصی رو نگیم که فقط این مال منه، از موها تا انگشتای پا دونه دونه میگیم، اونم تکرار میکنه. معمولا به بچه های کوچیک هر چی که میگیم، میگیم حالا تو بگو، دوباره اون تکرار میکنه و بازخورد میگیریم. از همین سن شروع میکنیم کم کم، و بعد هی که بزرگتر میشه آموزش های ما شکلش متفاوت میشه، ولی چارچوبش همینه. در حقیقت بچه ها یاد میگیرن که بدن مال خودشونه، هر کسی حق نداره دست بزنه، هر کسی حق نداره همینجوری بغلش کنه و ببوستش، اجازه باید بگیره، هیچ اشکال نداره. چون بعض وقتا بچه‌ها بعدن نسبت به اطرافیانم هم همینو میگن، تو اجازه نگرفتی که منو بوسیدی، مثلا به خالش میگه یا به مادر بزرگش میگه، بعد والدین میگن خب کاش ما اینو نمیگفتیم، اونا ناراحت شدن. ببینید گونه ای از فرهنگ سازیه. وقتی توضیح بدیم که بچه‌ی ما تحت این آموزشه، چون داریم آمادهش میکنیم برای مثلا مهد کودک، برای مدرسه، اجازه بدین که اینو بدونه که حالا مثلا دفعه بعد، خب اصلا درستش هم همینه، ما حق نداریم هر بچه رو همینجوری بگیریم بغل کنیم و شروع کنیم بوسیدن، اساسا بعد اجازه بگیریم، چون حریم بدن اونه. و بعضی از بچه‌ها هم دوست ندارن خیلی لمس بشن، اینم طردشون نکنیم که یا هی به بچه بگیم نه باید بری بغل دیگران. این نکته‌ایه که بچه‌های ما با بغل شدن و بوسیده شدن اجتماعی نمیشن، این از ذهنمون بیرون کنیم. بعضی از بچه‌ها دوست ندارن، ولی بچه‌های سالمی هستن، خب از لمس خیلی خوشش نمیاد.
بله، میخوام یک تازه پیمک باتون مطرح کنم. گفتن که دخترشون 9 سالشه، چند ماهی با پدرش به باشگاه ورزشی رفت، خودش هم خیلی علاقه داره، 1 ساعت و 3 روز در هفته ورزش رزمی، تنها دختر تو اون کلاس ورزشیه. و ایشون میگه من نگران میشم در این باره، چون محیط مردونه است و این دختر بچه 9 ساله تنها دختریه که تو محیط هست.
بله. اولا که خب خود مربی خیلی مهمه، بعد که مربی قطعا هم بهش بسپرن، هم خودشون قطعا وقتی که میپذیرن یه همچین نظارتی رو دارن از نظر حتی خود ضربات، حتی شکل آموزش. ولی خب بله هست، توی کلاس ها که بچه ها در کنار هم قرار میگیرن، ممکنه تو اقلیتی باشن، ولی همین آموزش هایی که به همه بچه ها میدیم، اصلا کاری نداریم که ایشون دختره، همون پسرهایی هم که تو اون کلاس هستن باید همین آموزش رو ببینن که تو هر کلاسی که ما میریم لمس های غیر متعارف نباید اتفاق بیفته، همین کفایت میکنه. چون توی کلاس های رزمی هم پوشششون، پوشش لباسیشون کامله و ورزش هم تحت نظارت مربی کامله
و پدر همراه دختره.
هست. بله، و این نکته دقیقا مثلا همینو بگم، اصلا اساسا برای بچه هایی که کم سنن زیر 12 سال خیلی خوبه که تو محیط یه نفر از والدین به هر حال باشه ناظر، حالا هر روز هم نمیخواد بره، گهگاه به عنوان ناظر زیر 12 سال ها رو همیشه باشیم خیلی خوبه، چون بچه ها هنوز توان مراقبت از خودشونو ندارن. و اینکه ما فضا رو به گونه دیگه ای با دید بزرگسال داریم میبینیم، رفتارها و اتفاقایی که میفته.
بله، شنونده عزیزی برای بچه‌شون پرستار گرفتن، گفتن که یه فرد قابل اعتماد ایشون رو معرفی کرده. من حتی رفتم منزلشون، خانواده این فرد رو دیدم، دوربین کار گذاشتم و فردی گفتم که اجازه نداره وارد منزل ما بشه، بچه رو هم نمیتونن با خوشون جای ببرن، فقط یک بوستانی در جوار منزلشون، اونجا فقط اجازه دارن این بچه رو ببرن. حتی از دختر بزرگترم هم خواستم وقتی از مدرسه اومد حواسش به رفتار این پرستار با خواهرش باشه. آیا همینا کفایت میکنه خالشو؟
بله، نگفتن که اون چند سال
نوزاده. نه، بچه رو نگفتن چند سالشه.
نه، به نظر میاد مراقبت ها رو دارن انجام میدن، گهگاه سرزده هم خودشون برن، نه صرفا به دختر بزرگترشون، مثلا یه وقتایی یه دفعه سرزده وارد شن که محیط رو یه ارزیابی بکنن. یه چیزی که مهمه، حالا تو این سوال منظورم نیست، به طور کلی بچه های کوچولو رو که میسپاریم به کسی دیگه‌ای، هر کسی دیگه‌ای، اصلا فامیل باشه، به آنچه که در بدن نوزاد میبینیم دقت کنیم. یه وقتی اگه نشانگانی از کبودی، قرمزی، مسئله‌ای هست، دقت کنیم و اگر تکرار شونده است به شدت باید حواسمون جمع باشه که چرا. یعنی گاهی وقتا مثلا ممکنه توجیه میکنه که نه خودش انداخت، خودش سر خورد، این اتفاق افتاد. خب حالا ممکنه گهگاه اتفاقی مشکلی پیش بیاد که اون هم نیاز به نظارت داشته قطعا دیگه، ولی بعضی وقتا نشانگانی رو مثلا و اینا والدینی که کارهای بچه رو خودشون هم گاهن به عهده میگیرن. ببینید من روی صحبتم با بعضی از والدینه که واقعا 24 ساعت بچه رو به کسی دیگه ای دارن میسپرن و خودشون تقریبا نقشی ندارن. این یه دفعه متوجه یه چیزی میشه که خب دیگه دیر شده. برای همین حواسمون باشه اگه شواهدی رو در بدن نوزاد یا بچهای کم سن و سال میبینیم، مثل خراشیدگی ها، مثل کبودی ها، مثل قرمزی، چیزی که بالاخره داریم میبینیم، ما قطعا باید پیگیر باشیم که چیه.
خانم تو اشاره کردی توی بخشی از صحبتتون که اگر میبینید بچه دوست نداره، مقاومت میکنه که به یک کسی بسپاریمش یا مقاومت میکنه یه جایی محیط آموزشی ببریمش، خیلی وقتا ما فکر میکنیم بچه میترسه بره مهد کودک، میترسه مثلا بره فلان کلاس، یا وابستگی داره. در کنار همین واقعیتی که ممکنه وابستگی هم داشته باشه، علاوه بر این نشانه که شما بهش اشاره کردین که باید بهش توجه بکنید، چرا بچه نگرانه، چرا مضطرب میشه، چرا گریه میکنه، چه نشانه های دیگه ای باید والدین توجه بکنن در مورد مراقبین کودک و در مورد بچه و بگردن ببینن دلیلش چی هست؟
ببینید برای بچه هایی که خب اینا شامل بچه هایی میشه که واکنشی نشون میدن که تقریبا دیگه متوجه جداییش داره میشه دیگه، مثلا والدین میخوان بسپرنش به پرستار برن سر کار یا بذارنش مهد کودک برن و این شروع میکنه به جیغ و گریه که نمیخواد. در واقع این اون استراب جدایی از والدینشه که اون هم راهکار داره، یعنی که با همین اسخای میکنم آرام آرام کنار کودک موندن یک دفعه، چون خیلی وقتا میگن نه دیگه تنهاش بذارین عادت کنه. این در واقع فقط باعث میشه که اون حس بی‌اعتمادیه به خصوص هر چقدر بچه ها کم سنترن درشون ایجاد میشه. باید آرام آرام کنارشون باشیم، براش توضیح بدیم و هی بگیم مثلا اولا ساعتها رو، ساعتهای برگشتمون تا اونجایی که ممکنه از ساعتهای کم، یعنی مثلا یک ساعت تنهاش میذاریم، بعد دو ساعت، بعد سه ساعت، بعد یه دفعه پنج ساعت، شش ساعت، یه دفعه صبح نریم شب بیایم. یعنی در حقیقت آرام آرام داریم عادتش میدیم به این که در ساعتهای کوتاهتری و بهش میگیم من یک ساعت دیگه برمیگردم، من دو ساعت دیگه برمیگردم، یعنی کم کم آرومش میکنیم. پس این میشه اون عادتی که بر بچه ها ایجاد میکنیم. اما یه وقت بچه ما عادت کرده، در یک محیطی هم خوب بوده، الان داره واکنش میده، قطعا باید برای ما سوال باشه که خب تا الان که این میمونده اما الان داره واکنش نشون میده. بچه‌هایی که نسبت به بزرگترهای دیگه‌ای که میان دارن الان واکنش‌های خاصی نشون میدن، مثلا دیگه اگر مثلا یکی از فامیل ما مثلا یه هیکلی تر باشه، دیگه الان داره واکنش‌های نشون میده که برای ما عجیبه. بچه‌هایی که کم کم چون صحبت میکنن، منظور ما این سن بچه‌هاست دیگه، سوال‌هایی رو میپرسن که خیلی جلوتره، یعنی برای خود ما سوال میشه که اصلا برای چی داره الان اینو میپرسه، یا رفتارهایی رو داره نشون میده که برای ما سوال میشه. مثلا میاد به اندامهای پدر مادر میخواد دست بزنه یا میگه بده ببینم، میدونین، یعنی یه چیزی رو داره مطرح میکنه که برای خود والده یکم جای سواله که خب چرا الان یه لحظه داره این مسئله رو. یا تو بازی با عروسکاش مثلا خیلی وقتا بچه ها ممکنه در رفتار با دیگران مثل والدین یا خواهر برادرشون نشون نمیدن، ولی تو اسباب بازیاشون نشون میدن، مثلا داره با اسباب بازیاش خشونت میکنه، اسباب بازیا رو میزنه، یه سری حرفایی رو میزنه که در طول روز شنیده حتی، یا حتی اون مدلی که بهش دستور دادن و اسباب بازی دست به عروسکش دستور میده. نواحی معذرت میخوام، نواحی جنسی به خصوص در اسباب بازی رو زخمی کرده یا آسیب زده، چون بچه ها اسباب بازی رو تخریب میکنن، ولی این که مثلا به طور خاص مثلا رفته لبها و قسمت هایی از عروسک رو داره آسیبای جدی میزنه، این و خشونت بیش از حد با عروسک ها حتی تو گفتار یا با توی بازی، معذرت میخوام،
بله
توی بازی با بچه های دیگه رفتارهایی داره نشون میده که حاکی از خشونته. این یعنی بچه در محیطی قرار داره که داره این رو به گونه‌ای باش مواجه میشه. اینا رو دقت کنید.
سپاسگزارم. شما شنونده عزیز برنامه مثبت تربیت رو دارید میشنوید از رادیو سلامت. موضوع ما مراقبین کودک. شنونده عزیزی که درباره پرستار کودکشون از ما پرسیده بودن، خانم دکتر دوباره برامون پیامک ارسال کردن، گفتن که بچه 4 سالشه و از 9 ماهگی هم پرستار داشته. حالا توضیح تکمیلی دیگه ای که شما نداری؟
نه همون چیزایی که رعایت میکنن درسته.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، حالا درباره افرادی که به عنوان پرستار ما ازشون کمک میگیریم، فرده که غریبه باشه شما فرمودید، آیا در مورد اطرافیانی که ما بچه رو بهشون میسپاریم، مثل خواهرمون، برادرمون که خلاص خاله و عمو، دایی و اطرافیان و اقوام هستن، گاهی ما اعتماد 100% داریم؟
بله.
گاهی هم اون فرد واقعا یه چیزایی رو بدون اینکه قصدی داشته باشه، هدفی داشته باشه، یه مسئله رعایت نمی‌کنه.
بله همینطور.
لازمه که ما اگر که بچه رو به کسی می‌سپاریم، ازش درخواست بکنیم یه مسئله رعایت بکنه و حتی باز هم به بچه هم بسپاریم اگر میتونه مسئله رو باز بکنه. یعنی فرقی باید قائل بشیم بین یک پرستار غریبه با پرستاری که قومخیش خودمونه یا دوست نزدیکمونه یا همسایه‌مونه؟
تفاوتی نمی‌کنه از نظر نظارت ما یا اینکه بخوایم این سری مسائلی رو بگیم، اگرچه که وقتی آشنا سخت‌تره، به خاطر اینکه ما درخواستی رو داریم می‌کنیم که گونه لطف دیگه. برای همین باز هم تذکر دادن بعضی مسائل بله مهمه. مثلا ممکنه پیش اومده دیگه، حالا مثلا مادر بزرگی شاید خیلی جدی نگرفته که حالا مثلا کودک از دستشویی که میاد نباید اوریان بیاد مثلا همینطوری بدوه توی سالن. گاهی وقتا مثلا حتی ممکن یه مادر بزرگ مثلا میخنده شوخی میکنه، در صورت که خب توی تربیت جنسی اون کودک باید همونجا جای آموزشه که نباید این کار رو انجام بده. برای همین بعضی از نکات رو خوبه که خود ما گوشزد کنیم یا بیشتر نظارت کنیم. شاید چیزی که قابل تأمل باشه که بگم اینه که مرتب مراقبین بچه رو عوض نکنن. این منظورم این نیست که اگه مثلا یه کسی صلاحیت نداره ما بگیم نه خب پس عوضش نکنیم. منظور من اینه که مثل همین آشناها هر دفعه بچه دست یه نفره و خب این اصلا خیلی نظارتش رو سخت میکنه.
یعنی زیادی هم تغییرش ندیم؟
بله. یعنی مرتب یه بار پیش اینه یه بار پیش اینه و والدین حالا مجبور شدن به هر علتی، یا اینکه نه اعتماد 100% میکنن و خیلی وقتا اصلا اتفاق توسط اون فرد نیست، توی اون محیطی که بچه داره نگهداری میشه شخص دیگری قرار داره که بچه
شخص سومیه
که آسیب میزنه. یعنی همیشه این نیست که مثلا خب بله اون مراقب مثل چشماش هم به قول خودشون داره نگهداری میکنه، ولی یه لحظه ای که حواسش نیست ممکنه کسی دیگه ای که تو خونه است به بچه آسیب بزنه. به هر حال همه اینا در واقع در نهایت میشه برای بچهای کم سن نظارت، برای بچهایی که یه مقدار متوجه صحبت میشن و دیگه بازگو میکنن، آموزش و بازخورد گرفتن.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. به پایان برنامه رسیدیم. حالا این شنونده عزیزی که برای بچه‌شون پرستار گرفته بودن، گفتم من تو مسیر کارم هستم، نشستم تو خودرو دارم هنوز برنامه رو گوش میکنم و سالوستشن ساده برنامه. خیلی ممنون، ما رو دلگرم میکنید. به هر حال هدف ما هم این هست که بدونین که شما رو مضطرب و نگران بکنیم، فقط واقعیتای رو بازگو بکنیم. همین که ما بدونیم واقعا باید حواسمون باشه نسبت به مراقبین کودکمون، خودش ابتدای امر و گام مهمیه، و اینکه در ادامه هم واقعا کسب آگاهی بکنیم و بتونیم هر روز نظارت دقیق تر داشته باشیم، ویژگی کیفی مراقبت از کودکمون رو ببریم بالا، چه خودمون وقتی مراقب کودک هستیم چه دیگران. ممنونم که به ما گوش کردید و از حضور خانم دکتر کشاورز هم سپاسگزارم، فلوشیپ پزشکی جنسی، و شما شنوندگان عزیز که همراه لحظه به لحظه ما بودید، و با همراهی مهمان بزرگوارمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
پیر بشیم به هم دیگه کمک کنیم، به هم دیگه کمک کنیم. باشه.
به نام خدای بزرگ و عزیز. سلام هم کلاسی های مهربونم، حالتون خوبه؟ امیدوارم همگی سلامت باشی. من راستین هستم و اومدم تا یه زنگ تفریح دیگه با هم باشیم.
سلام دیدین من اومدم، تکون نخور.
وای سیبک چرا اینجوری میکنی؟ چرا پشت سر من قایم شدی؟
وای داره میاد داره میاد داره میاد داره میاد.
کی داره میاد؟
بگو منو ندیدی و بگو منو نمیشناسی. باشه باشه خواهش میکنم.
بیا این طرف دیگه.
وای اومد اومد اومد. وای وای وای.
ای وای کسی اینجا نیست که. چرا اینجوری میکنی؟
مطمئنی کسی نیست؟ یعنی یه بچه با کاپشن آبی نیومده؟
نه خیر نیومده. اگه خودت چشماتو باز کنی میبینی.
وای اوپش خیالم راحت شد.
از دست تو سیبک. چرا اینجوری میکنی؟ از دست کی داری فرار میکنی؟
معلومه همکلاسیم.
خب آخه چرا؟ مگه چی شده؟
هیچی یعنی چیزه. داشتیم تو کلاس مسابقه نقاشی برگزار میکردیم، بعد من و دوستم دعوام شد.
ای وای آخه چرا؟
خب چون من دوست داشتم آسمون آبی کنم ولی دوستم خواست هوا ابری باشه و بارون بیاد. خب من دوست نداشتم.
آخه حالا فهمیدم.
بله اصلا کار گروهی دیگه چیه؟ بدم میاد اینقدر بدم میاد همش دعوام میشه.
ای وای سیبک این چه حرفیه؟ خب اصلا کار گروهی برای همینه دیگه.
برای که با هم دعوا کنیم؟
نه خیر سیبک بروجک، برای اینه که یاد بگیریم با هم دیگه کار کنیم و نظر بقیه رو بشنویم.
وای چه کار سختی.
بله قبول دارم یکم سخته، ولی یه عالمه چیزهای مهم یاد میگیریم. ما قراره یه روز وارد جامعه بشیم، پس باید بتونیم با بقیه ارتباط برقرار کنیم.
راست میگی. اتفاقا من از اون روزی که آقای آتشنشان اومده و مدرسه تصمیم گرفتم آتشنشان بشم.
وای چه عالی.
ممنون. ولی باید کار گروهی یاد بگیریم چون آتشنشان رو با هم کار میکنن. دیدی؟
آفرین. وای تو خیلی باهوشی سیبک، کاملا درست متوجه شدی.
اصلا تصمیم گرفتم دانشمند هم بشم.
از دست تو. اگر اشتباه نکنم اون دوستته نه؟
وای آره خودش. فرار کنی. فرار فرار پاشو پاشو فرار کنیم زود بشی دیگه.
ایوا یعنی چی؟ خوبه همین الان داشتیم حرف میزدیم.
آره راست می... وای راست میگی یادم رفت. خب پس خودم میرم ازش معذرت خواهی میکنم. خوبه؟
آفرین سیبک قهرمان اینجوری عالی.
خواهش من دیگه رفتم برام آرزوی موفقیت بکن. باشه؟
از دست تو سیبک موفق باش.
زنگ تفریح
SM 102
و ما پویش بهمن ماه فرزند وطن یعنی ایران. سلامت دانش آموزی میتونید برای شرکت در پویش بهمن ماه در برنامه شاد صفحه سفیران سلامت رادیو سلامت پیام صوتی ارسال کنید و این جمله رو با عشق و شور ملی تکمیل کنید. فرزند وطن یعنی ایران سلامت آندرلاین استودنت.
سلام من هلما نادری هستم، کلاس سوم مدرسه اسدآقا عطارپور از کرمان. مگه پویش از این دوست داشتنی ترم داریم؟ ایران عزیز، سرزمین مهر و امید، سرزمین عشق و محبت، سرزمین نور و برکت، سرزمین زنان و مردان غیور. من فرزند چنین وطنی هستم. ایران عزیز و همیشه جاویدان مادر مهربان ماست. من هلما نادری بر خاک وطنم ایران بوسه میزنم و به ایرانی بودن خودم افتخار میکنم. پاینده باد ایران و ایرانی.
به نام خدا. سلام مهنا بختیاری هستم، کلاس چهارم مدرسه شهید مهدی باکری دو در ناحیه دو زنجان.
فرزند وطن یعنی فرزندی که حتی یکمی از خاک وطن خودشو به دشمن نده و درساشو بخونه تا برای ایران و وطنش خدمت کنه که ایران پیشرفت کنه و مسئولیت‌های سنگینی رو به دوش بگیره تا ایران و فرمانده ها قوی بشن و مردم ایران مقاوم و مقاوم‌تر بشن.
خدایا با نام تو شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من امیرعلی رستم‌خانی هستم، کلاس ششم ابتدایی مدرسه فتح‌المبین، استان قزوین، شهرستان آبیک، موضوع وطن. ما در ایران بزرگ و سروران پیروز زندگی میکنیم، جایی که به خاطرش طوری شهید داریم تا یه وجب از خاک ما دست بیگانه نیفتد. من وطنم را خیلی دوست دارم. از خدا ممنونم که در این خاک ایران به دنیا آمدم. من بزرگ شدم تمام سعیم را میکنم برای وطنم آدم مفید و خوبی باشم و در برابر دشمن مقابله کنم و جانم را برای وطنم میدم و تمام روح قلبم در ریشه خاک آن جای گرفته است. حفظ وطن و میهن درستی در خون تک تک ایرانیان است.
سلام، من فرزند وطنم و فرزندان خاک این کشوریم. ما همیشه دستمون تو دست همه، مثل همیشه پرچم کشورمون را بالا میبریم و هیچ کس حریف ما نمیشه. ایران پرچم همیشه جاویدان. من معصومه رضایی هستم، کلاس دوم دبستان شهدای مکه، شهرستان آبیک، استان قزوین.
سلام، من محمد طه طارمی هستم، دانش آموز کلاس ششم مدرسه شهید فتح‌المبین، شهر من آبیک، استان من استان قزوینه. من فرزند ایرانم، یعنی من ریشم به ایران برمیگرده، به تاریخ و فرهنگ و زبان و آداب و خاکی که هزاران سال و داستان پوششه، یعنی هر جا باشم بخش از وجودم ایرانی هستش.
به نام خدا، کوثر جعفری هستم، از مدرسه شهید باکری دو، کلاس چهارم. فرزند وطن یعنی ریشه‌اش در این سرزمین. فرزند وطن یعنی دارد الگوی پدرش را ادامه می‌دهد. فرزند وطن باید از ایران خود دفاع کند، یعنی از وطن خود باید دفاع کند.
برنامه شات @ساین سفیران سلامت _ استودنت.
ممنون که یه روز دیگر را همراه ما بودیم.
بله، خیلی خیلی خوش گذشت. منم با دوستم آشتی کردم و قرار شد که با هم دیگه همکاری کنیم، یه نقاشی دیگه بکشیم.
آفرین به سوسی و که مهربون. پس بهتره زود بریم سر کلاس.
بله بله، بچه ها مدرسه بهتون خوش بگذره. خدافظ.
خدا نگهدار هم کلاسی های عزیزم، مراقب خودتون باشید.
تفریح تموم شده، باید برید.